ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا باشید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید موضوع برنامه موشکی در دستور کار مذاکره با دیگر کشورها نبوده و نخواهد بود. وزیر نفت ایران از یونان و ایتالیا به دلیل نخریدن نفت از ایران انتقاد کرد. و کاخ کرملین از دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه در روز 25 بهمن ماه خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به موضع‌گیری اخیر شورای اروپا در قبال ایران با استقبال از موضع 28 کشور در قبال برجام از برخی نکات از جمله رویکرد اروپا به مسئله موشکی انتقاد کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه برنامه موشکی تهران با اهدافی دفاعی، بازدارنده و بومی توصیف شده که هرگز در دستور کار مذاکره با دیگر کشورها نبوده و نخواهد بود. این در حالی است که 28 کشور اتحادیه اروپا از این برنامه عمیقا ابراز نگرانی کرده بودند. دستگاه دیپلماسی ایران در انتقاد از نتیجه‌گیری اخیر شورای اروپا، همچنین به اتهام‌هایی که علیه تهران درباره طراحی‌های امنیتی در خاک اروپا مطرح شده اشاره کرده و خواستار رسیدگی به این اتهام‌ها به شکلی واقع‌بینانه و به دور از استانداردهای مرسوم دوگانه شده است. اتحادیه اروپا از رخدادهای اخیر که به بازداشت افرادی در ارتباط با دستگاه‌های امنیتی ایران به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری یا ترور مخالفان انجامیده، به شدت ابراز نگرانی کرده بود. همچنین با اعلام ثبت سازوکاری ویژه برای منفعت بردن از برجام توسط 3 کشور اروپایی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از اشاره به لزوم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF انتقاد کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. 3 کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه هفته گذشته با اعلام ثبت اینستکس از ایران خواستند برای تصویب و اجرای قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سریع‌تر اقدام کند. لوایح مربوط به این موضوع با اختلاف جناح اصولگرا در ایران مواجه شده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری از اینکه ایتالیا و یونان علی‌رغم دریافت معافیت از ایران نفت نمی‌خرند انتقاد کرد. آقای زنگنه در این باره گفته است که این دو کشور از ایران نفت نمی‌خرند و پاسخ سوال‌های ایران در این زمینه را هم نمی‌دهند. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران همچنین درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا بر روابط ایران و عراق و چالش‌های جدی در حوزه نفت و انرژی گفت:
آخه یه نفری که تحریم نیست، هیچ محدودیتی در انتخاب شرکت‌های خارجی نداره، میاد با من قرارداد بمنده مشترک که تحریمش کنم؟ عراق اگر از این فداکاری ها میخواد بکنه، خیلی راه های ساده تری وجود داره. 11,000 بشکه سواب میکرد عراق نفت کرکوک رو، بعد تحریم ها قطعش کنه.
صدای بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران رو میشنیدید. آقای زنگنه تاکید کرده که ایران 2 میلیارد دلار از عراق بابت گاز و برق طلب دارد که به دلیل تحریم به ایران نمیدهد. همچنین ایشون گفته که تهران نمیگذارد ایالات متحده صادرات نفت ایران را به صفر برساند. همراه هستیم با دالگا خاتین‌اوغلو، کارشناس مسائل نفت و انرژی از جمهوری آذربایجان باکو. آقای دالگا بهتون سلام میکنم. شاید بد نباشه اول از اینجا آغاز کنیم. آقای نامدار زنگنه همونطوری که در خبر هم اومده گفته که ایالات متحده آمریکا صادرات نفت ایران رو میخواد به صفر برسونه و ما اجازه این کار رو نمیدیم، اما از طرف دیگه ایشون گلایه کرده از اینکه یونان و ایتالیا از ایران نفت نمیخرند و به گفته ایشون پاسخ سوالهای ایران در این زمینه رو هم نمیدهند. این دو موضع و این دو نظر رو چگونه شما در کنار هم قرار میدین؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. عرض به خدمت شما که آمریکا 2 دور تحریم بر ایران وضع کرده. یکی به تحریم‌های نفتی آبان ماه برمیگرده که فقط 8 کشور رو معاف کرده بود، از جمله یونان و ایتالیا بود که معاف شده بودند و میتونستن واردات نفت از ایران رو ادامه بدن. اما قبل از اون یه دور تحریم‌های مالی و صنعتی بر ایران وضع شد و لذا پیمانت‌ها یا تسویه پول نفت، بعداً بگم برای شما بیمه نفتکش ها، تعاملات مالی، بعدم روابط بانکی، اینا کلا مختل شد. این کشورها البته روزانه نزدیک 300,000 بشکه روی هم رفته ایتالیا و یونان نفت از ایران می خرید. اما قبل از اینکه ماه نوامبر یعنی تحریم های نفتی ایران آغاز بشه، اینا نفت رو خرید نفت رو قطع کردن کلا. به این خاطر که گفتم تحریم های مالی وجود داره، تحریم های بیمه وجود داره، مشکل نفت کش ها وجود دارن اینا، ولذا اینا کلا قطع کردن.
یعنی الان با وجود این معافیت میخوام اینو بپرسم که با وجود این معافیتی که شامل حالشون شده، آیا این دلیل عمده ایه که اونها نفت ایران رو نخرند، یا دلایل سیاسی تر دیگری هم وجود داره در این میون؟
دلایل سیاسی که همیشه وجود داره، منتها این دلایل خب به خاطر اینکه معافیت به اون کشورها داده شده بود، نشون میداد که این کشورها به هر حال با آمریکا چانه زنی کردن و آمریکا به اینها معافیت رو داده، یعنی مسائل سیاسی رو حل کردن. عرض کردم مشکل یعنی صادرات نفت فقط این نیست که نفت رو خب قرارداد خرید نفت رو امضا بکنند و تموم بشه. بزرگترین مشکل اینه که نفتکش اجاره بکنن، اون رو بیمه بکنن. بیمه ها و بعضن به 1 تا 2 میلیارد دلار هزینه بیمه یک نفتکش هست خب، که شرکت های بیمه متقبل میشن. اما همه شرکت های بین المللی از جمله شرکت های اروپایی خب خدمات بیمه به نفتکش های ایران رو کلا چیز کردن، قطع کردن و مشکل فنی وجود داره اصلا اونا نفت بگیرن. از طرف دیگه ایتالیا و یونان روی هم رفته صادراتشون به ایران به 300 میلیون دلار در هر سال هم نمیرسه. اما این دو کشور بیشتر از 4 تا 4.5 میلیارد دلار نفت از ایران میخریدن. خب این پول رو میخوان چیکار بکنن؟ مثلا در چین و هند میشه این مشکل رو حل کرد، چون چین و هند از پارتنرهای همکاران اقتصادی بزرگ ایران هستند. چین در همین 9 ماه سال جاری نزدیک 7 میلیارد دلار به ایران صادرات داشته، یا هند صادراتش زیاده، هلوش 2 میلیارد دلار هست.
البته گفته شده که روسیه
شهر کرد، اما اینا نه.
البته گفته شده که روسیه سهام یک پالایشگاه هندی رو اخیراً خریده، اما هند اجازه نمیده.
بله.
اجازه نمیده که روسیه نفت خودش رو از ایران تهیه کنه.
درسته، بله بله، اصلا این غیر ممکنه، چون هند فقط میتونه از ایران روزانه 300,000 بشکه نفت بخره. اونم خود پالایشگاه های هندی سهمیه خودشون هست که از ایران بخرن. خب اگه شرکت روسی در پالایشگاه اسار سرمایه گذاری کرده یا سهام اون رو خریده، در حقیقت سهام اون پالایشگاه رو خریده، بایستی نفت از جای دیگه تامین بکنه، چون اون نفتی که اگه روسیه هم تامین بکنه، از نفت ایران تامین بکنه، این سهم دیگر پالایشگاه های هند کاهش پیدا میکنه. هند فقط میتونه روزانه 300,000 بشکه نفت از ایران بخره، یعنی نصف حجمی که قبل از خروج آمریکا از برجام از ایران میخرید.
حالا با این تفاصیل چگونه است که آقای نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگن که تهران اجازه نمیده که ایالات متحده صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه؟ ایران چه راهکاری رو پیش رو داره و آیا واقعا این حرف آقای زنگنه عملی هست؟ خیلی کوتاه اگر برای ما بگید.
بله خیلی کوتاه اگه بگم، از لحاظ ما بایستی نگاه بکنیم به بازار. بازار این اجازه رو نمیده. الان عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نفت موازنه وجود داره در اینا. اگر بیشتر از این نفت ایران رو، صادرات نفت ایران رو کاهش بدن، قیمت نفت میره بالا. منتها اینکه ایران در دست خودش ابزاری داشته باشه نداره. تنها ابزاری که داره نوع نفت ایرانه. ایران 500,000 بشکه نفت خیلی سنگین میفروشه، در بازار هم نیاز به این نفت بسیار شدیده. روسیه و عراق عربستان نمیتونن این نوع نفت رو تولید بکنن یا افزایش بدن، لذا تنها کاری که ایران میتونه بکنه اینه که روی اون 500,000 بشکه به هر حال تکیه بکنم.
سپاسگزارم. دالگا خاتین‌اوغلو، کارشناس مسائل نفت و انرژی از باکو، ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به صحبت‌های بیژن نامدار زنگن ساعت در باکو 5:40 و در تهران در ایران 5:10. همچنان شنونده ی رادیو فردا هستید. وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط زیست هنوز بعد از گذشت 1 سال مشخص نیست. جزئیات بیشتر در گزارش شاهین بشیری.
خبرگزاری ایلنا خبر داد که شماری از نمایندگان مجلس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درخواست کردند که به وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط زیست رسیدگی کند. این فعالان به نامهای سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز بیش از 1 سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. اکنون شماری از نمایندگان با اشاره به برگزاری دادگاه فعالان محیط زیستی از حسن روحانی خواستند با توجه به حساسیت پرونده در جامعه، مجامع بین المللی و حقوق بشری، این فعالان زندانی محیط زیست بتوانند با قواعد حقوقی و با رعایت کامل موازین حقوقی حق انتخاب وکیل مورد نظر خود را داشته باشند. این نمایندگان مجلس همچنین با اشاره به اینکه خانواده فعالان محیط زیست مدتی است درخواست ملاقات با فرزندانشان را دارند، از حسن روحانی خواستند زمان ملاقاتی را برای آنان تعیین کند. روز شنبه دومین جلسه دادگاه این 8 نفر به ریاست قاضی صلواتی در حالی برگزار شد که این افراد از حق انتخاب وکیل محروم بودند و مجبور شدند وکلای معرفی شده از سوی قوه قضاییه را برای وکالت بپذیرند. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی، یکی از متهمان این پرونده، این موضوع را برخلاف قوانین می‌داند و به رادیو فردا گفته است:
بر اساس تفسیری ماده 48 قانون امدادرسی کیفری فقط در دادسرا هستش که اون افراد مجاز به وکالت هستند. بر اساس مفاد قانون امدادرسی کیفری هیچ دادگاهی حق نداره متهمی را از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه. طبیعتا حقوقدان ها میدونن اگر چنین اتفاقی بیفته از نظر قانونی تخلفه.
همزمان با برگزاری این دادگاه، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی شامگاه یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که شورای عالی امنیت ملی نیز فعالیت متهمان محیط زیستی را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است. اظهارات محمود صادقی در حالی است که وزارت اطلاعات هم پیشتر اتهام جاسوسی برای این فعالان محیط زیست را رد کرده بود. با این حال خواهر سام رجبی در صفحه توییتر خود نوشت که نیلوفر بیانی، یکی از متهمان محیط زیستی، روز شنبه در جلسه دادگاه اعلام کرد که تحت فشار و تهدید بازجویان اعتراف کرده است. سایت کلمه نیز گزارش داد گویا تا ماه‌ها مرگ کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه حیات وحش پارسیان که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه جان سپرد، برای اعترافگیری بیشتر به این زندانیان خبر داده نشده بود. مرگی که اطلاعات سپاه آن را خودکشی اعلام کرده است. در حالی که دولت حسن روحانی و از جمله عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگویند که این افراد جاسوس نیستند، قوه قضاییه و اطلاعات سپاه بر ادعای خود مصرند. به گفته عیسی کلانتری، دوربین هایی که برای رصد یوز پلنگ ها در برخی مکان ها نصب شده بود، حد اکثر برد آنها 50 متر است. اسماعیل
گفتگویی بود، گزارشی بود از شاهین بشیری که شنیدید. وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط زیست هنوز بعد از گذشت 1 سال مشخص نیست. اگر مایل هستید که این گزارش و گزارش‌هایی از این دست رو بیشتر بشنوید و بیشتر بخوانید و در جریان آخرین اخبار و گزارش‌های حقوق بشری قرار بگیرید، به شما پیشنهاد می‌کنم که برنامه دریچه رو گوش بدید که روزهای شنبه پخش میشه و همچنین میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. اگر با مشکل فیلترینگ رسانه در داخل ایران روبرو هستید، میتونید از فیلتر شکن ما استفاده کنید، سایفون 3، و اگر نیاز دارید که این فیلتر شکن رو دریافت کنید، به proxy@radiofarda.com برای ما ایمیل بزنید. و اما تنها راه ارتباطی با رادیو فردا که راهی سریع هست، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه.